بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
چند جلسه است که صحبت ها حول هوش دعای عرفه امام حسین علیه السلام است که در بند 14 از بندهای نیمه دوم این کتاب آمده. به این جمله رسیدیم که الهی علمنی من علمک المخزون و سنی به سترک المسون. الهی حققنی به حقائق اهل القرب و سلک بی مسلک اهل الجسد. الهی اغننی به تدبیرک ان تدبیری و به اختیارک ان اختیاری و اوقفنی على مراكز استراري. پروردگار و من رو از گنجینه علمت دانا نما و با ستاریتت محفوظم دار، معبودا. با حقیقتهای مقربان درگاهت من را هم با حقیقت نمای و با روش جذبه های مجذوبانت من را هم آشنا فرما. خداوندا با تدبیر خود از تدبیرم و با انتخابت از انتخابم بینیاز ساز و بر جاهای بیچارگی و موقعیت‌های استرارم و در مواضع بیچارگی و موقعیت‌های استرارم به تو آگاه هم نما. خب قدری در تعمق و تأمل این کلمات پرنور وقفه کنیم. یک موضوع، موضوع علم لدن نیست، چون علم بر دو قسم است، علم کسبی و علم اعطایی یا لدنی. یه وقت است که شما باید بری کلاس و مدرسه و درس و بحث تا یه چیزی یاد بگیری. یه وقت هم نه، از غیب به شما افاضه میشه و علمی من لدن خبیر به دست عبد میرسد. این که میگن علم لدنی، این همون که تو قرآن آمده من لدن خبیر، یعنی از طرف یک خدای خبیر و آگاه علومی به بنده افاضه میشه. در حدیث عنوان بصری هم امام صادق میفرماید ليس العلم بكثرة التعليم والتعلم. فکر نکنید که همیشه علم کسبی باید باشه و نیاز به تعلیم و تعلم داشته باشه. علمی هست که اون نوره، بل هو نورون یقدفه الله فی قلب من یشاء. خب در حساب عاشق و عارف همه چیز از نوعی اوست، اون نمیتونه فرق بذاره بین این علوم، چه اونهایی که کسی به او تعلیم میده و چه اونهایی که از غیب به او میرسه. اینم باز برای خودش یه مطلبه. مرحوم استاد میفرمودن همه جهان معجزه است. از دیدگاه ایشون یعنی نباید جدا کرد معجزات غیبی رو با معجزات مادی. خب وقتی ما هیچ نبودیم و بعد بود شدیم، وقتی ما میبینیم که هیچ کس نمیتونه به ما کلمه یاد بده مگر اینکه در سلسله مراتب از او گرفته، ولی خب اینجا یک هوشیار و هوشداری هست. هوشیار به این معنا که هوشیار باشیم، که وقتی بین فاسد صالح خلط نکنیم، بین علومی که سود دهنده است و علومی که مضر است، این خلط به وجود نیاد. چون کسانی که با خدا متصل شدن فرقان الهی در دل دارن. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. تقوای الهی موجب این تشخیص و تمیز هست که بین مفید و غیر مفید بنده خدا تشخیص بده. اینطور نباشه که هر چی رو بخوان به او خوراک بدن اینم قبول کنه، بپذیره، ببینه علمش رو از کی میگیره. در این دعای شریف میخونیم الهی علمنی من علمک المخزون. خدایا من از علم مخزون شده تو، از علم تو، از علم الهی و لدنی او، از اون انوار، از اون حفاظاتی که از بالا به بنده حفاظه میشه. و لازمه چنین علمی سکوت در باطنه. هر قد بتونیم قوه مفکره رو به کار بگیریم، ظاهر رو خاموش کنیم، باطن رو روشن کنیم، این علم مخزون به دست میاد. و سنی به ستر کل مسون. خدای منو در ستر و حجاب خودت قرار بده. اگر ستاریت او رو بندهی داشته باشه، در واقع زیر لوای او رفته، زیر چتر او رفته. ستر الهی یعنی حسن الهی، حسن الهی یعنی حفظ الهی. همون فرمایش امام رضا در حدیث سلسلت الزهر که فرمود لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. کلمه مبارکی توحید رو وقتی بنده خدا به حقیقت توحید برسه، یعنی در واقع توی قلعه خدا رفته، توی حسن حسین خدا رفته و اونجا دیگه در امن و امانه، امن من عذابی. اونجا دیگه عذاب و رنجی نمیبینه. چرا؟ چون توی سطر و حسن الهی رفته، اوست که او رو به خود گرفته و در حفظ خودش در آورده، نمیذاره که کسی به او آسیب برسانه. در اون حدیث آمده که اگر کسی خوف خدا رو در دل رکیجه کند، همه چیز از او میترسند و او از هیچ چیز به جز او خوفی نخواهد داشت. الهی حققنی به حقائق اهل القرب. در جمله دیگر حضرت میفرماید که اهل قرب و اونهایی که به درجه مقربین رسیدند دارای یک نوع حقیقت‌های عرفانی هستند. خب این حقیقت‌ها رو به هر کسی نمیدم، به اهل قرب میدم. شما هم در این دعا از خدایت میخواهی که پروردگارا منو بی نصیب نکن از اون حقایق اهل قرب، که این لازم است این که خب شما هم مقرب بشی در درگاه خداوند. وسلک بی مسلک اهل الجهل. این رو عرض کنیم که قبلا هم به این مطلب اشاره داشتیم که راه جذب راهی است که خیلی راه رو برای سالک نزدیک میکنه. خوشا به حال اون سالکی که تورش بخوره به تور جذبه ها. بالاخره خداوند ناله های سالک رو بی اجر میگذاره. اگه عشقی پیدا بشه و عطشی پیدا بشه، به دنبالش این جذبه ها هست. پس باید مقدمات این جذبه ها رو فراهم کرد. شما تو این دعا میخونید که پروردگار رو راهی رو که اهل جذبه پیدا کردن، جذبه بعد از جذبه آنها رو میکشانه به بالا، این مسلک و این منش و این روش رو به ما عطا کن، که این البته مسلکیست که مخصوص اهل باطنه، چون جذبه ها از باطن ریشه میگیره. لذا شما به هر مقداری که با باطن خودت کار کنی، همون مقدار هم راه جذبه رو برای خودت فراهم کرد. حالا این جذبه ها هم ضعیف و متوسط و قوی داره، که ما از جذبه های کوچیک به جذبه های بزرگ میرسیم. گاهی این جذبه ها توی مثلا همین دعای کمیله دست جمعی، این من عرض کنم که وقتی چند نفر اهل حقیقتی پیدا بشن، اهل عشق و محبتی پیدا بشن، با هم بشینن و یک شخصی بیاد تو این جمع بشینه، خب تو این جمع ممکنه یکی دلش بشکنه، یکی عرض کنم که یه جذبه‌ای پیدا کنه. خب شما وقتی تو این جمع نشستیم، به یکی دو نفر که تو این جمع عنایتی شد، جذبه‌ای پیدا شد، خب این که بیرون از این جمع نیست، تو همین جمعه. خب غذاشو میاره سر سفره دیگه. وقتی غذاشو آورد سر سفره، شما هم دست میکنی دیگه. این که تو جمع گاهی چیزایی به دست میاد که تو فرد به دست نیامده، سفارش میشه که مثلا 40 نفر بشینن با هم دعایی بخونن یا 7 نفر با هم دعا بخونن، بعضی روایات میگه، این اشاره به همین معنا داره. الهی اغننی به تدبیر که ان تدبیری و به اختیار که ان اختیاری. خب این بحث جبر و اختیار و قضا و قدر رو ما در جلسه پیش مفصلا بیان کردیم و گفتیم که اگر به بنده هم اختیاری داده شده از ناحیه اوست. این بنده نباید به اختیار خودش بنازد و بگوید حالا ما اختیاری پیدا کردیم، چون اینجور اختیارها و اینجور تدبیرهای شخصی که برای اشخاص پیدا میشه اینها غرور آوره، اینها اگر ذوب نشه در اراده و اختیار خدا اینها حجاب آوره، حجاب زخیمی رو برای شما درست میکنه. خب یه وقت یه پرده هست نازکه، ولی گوه هم یه پرده زخیمیه. این که آدم بخواد به قدرت خودش، به اختیار خودش، به قوای خودش به نازه. رفته آقا فوق لیسانس مدیریت خونده، نمیدونم چقدر مثلا از مدارک دانشگاهی داره، دکترا و موفق دکترا، بعدم حالا آمده هم بر خلق خدا میتازه و هم به خودش. ما در محضر علامه تهرانی بودیم، یک شخص آمد اونجا گفت آقا من رفتم مثلا مرسال قضایی دوره قضایی خوندم اینا و حالا دنبال مدرکش هستم. آقا فهمیدم تو که نمیخوای قاضی بشی، حالا این مدرک فرض کنم گرفتی بینداختی تو خونه آبشو خوردی به چه دردت میخوره؟ گاهی بعضی مدرک ها اینجوره، آقا یا خانم خودش هلاک میکنه برای به دست آوردن یه مدرک، شب و روز امتحان اینجا این در اون در، بعد هم آخرش هیچ. یا حالا فرض کنید این مدارک مدارک علمیه که میشه از اون استفاده علمی کرد و از اون هم خیلی میشه فوایدی به دست آورد. اما سوال اینه که اگر بنا باشه موقعیت، منصب، مدرک اینها آدم بزرگ کنه، مثل اون بادبادکی که شما بادش میکنیم، بادبادک بزرگ میشه. این واقعا ما حالا فرض کن هر قدم مدرک و هر قدم علم و هر قدم منصب و هر قدم مقام، اما حکم اون بادبادک داره. وقتی ما میبینیم که ما هیچ کاره اینا جز منیت و باد و تکبر و غرور چیز دیگری نیست، مگر اینکه واقعا یکی بیاد از همون اول با خودش کار کنه، مرتب شب و روز کار کنه، بتونه این حجاب‌ها رو یکی بعد از دیگری پاره کنه. و یه وقتی حتی خیالیشم تو نفسش پیش نیاد که من بله کسی هستم برای خودم. شما یه همچادنی پیدا میکنی که اینجوری باشه، خیلی کس میخواد که با این موقعیت هایی که به دست آورده ولی خودش خاکی خاک بدونه. بله اگر بتونه که یه همچه حال معنوی رو در خودش تثبیت کنه که هیچ چیز رو از خودش نبینه و اینها رو منشأی برای غرور نبینه، بعدم بخواد بله بیاد تو جامعه و خدمت به جامعه کنه و خدمت به خلق خدا کنه، خب چه از این بهتر؟ اما اگر بنام بشه که اینا بیشتر نفس او رو بزرگ کنه، بیشتر اینها غرور آور باشه، بیشتر او رو از خدا دور کنه، بیشتر او رو از توفیقات بیندازه، بیشتر برای او مشغله درست کنه، بیشتر برای او طمع دنیا درست کنه، یه شیفر دو شیفر، دو شیفر سه شیفر، ای پول رو پول، ای مال رو مال، ای منصب رو منصب، خب اینا اون وقت چی میشه؟ آیا غیر از وزر و وبال چیز دیگریست؟ لذا این که امام حسین علیه السلام تو اون دعا میاد میفرماید که تدبیر تو منو از تدبیر خودم بی نیاز کنه، اختیار تو منو از اختیار خودم بی نیاز کنه، این معنیش این نیست که شما هیچ تدبیر تو امور انجام ندی یا هیچ اختیاری نداشته باشی، نه، این معنیش اینه که این تدبیرات و اختیارات رو به خودت نسبت ندی، اینا رو نگه، اینا رو مال خود من هست، تو خودت مال خودت نیستی، اون وقت اینا مال خودته. اینه و اوقفنی علی مراکز اضطراری، این هم از اون دعاهاست. گاهی آدم مستر واقعیه ولی به اضطرار خودش پی نمیبره، تجاهل میکنه، سرپوشی میکنه، نمیخواد بگه من مسترم. خب اضطرار یعنی چی؟ اضطرار یعنی بیچارگی. آقا امام حسین میفرمان خدا من آگاه کن به اون نکات اضطراری که یک بنده داره، به اضطرار و بیچارگی و فقر ذاتی خودش پی ببره، هیچ سرپوش نداره به اینا. خب ما که همه میدونیم ما چی هستیم، اضطرار به این نیست که آدم یه مشکلاتی بر او حاکم باشه و گرفتاری هایی داشته باشه و نتونه این گرفتاری ها رو حل کنه و بعد بهش بگن این آقا مستره. شما در عین رفاهیت، در عین آسایش و آرامش، در عین این که هیچ مشکلی هم نداری بازم مستری، ولی خب به مواضع اضطرار توجه نداری. این که میگن آدم فکر کنه، اندیشه کنه، هر اندیشه ده ها برابر یک عبادته، این به خاطر همینه که انسان به اون واقعیت خودش پی میبره. پس ما در هر حالی مستقیم، در هر حالی ما مستریم، یعنی نیاز به او داریم. این دعا به ما این آموزش میده که خدایا، وقتی میگیم خدایا یعنی واقعیت این دعا در ما پیدا بشه، چون دعای طلبی بدون اینکه انسان دنبال اون دعا بره فایده نداره. خب بعضی ها دعا رو همینجوری میخونن، خیال میکنن فقط از دعا میشه چیزی به دست آورد. این دعا اشاره به یک حقایقیه، به مطالبیه که باید دنبال اون مطلب رفت. همیشه هر جا که دعا میخونیم باید ببینیم تو اون مضمون دعا چی نهفته شده، اون مضمون رو دنبالش بریم. اینه. اینجا وقتی حضرت میفرماید که به نقطه ها و مواضع استقرار مرو واقف کن، واقف کن یعنی چه؟ یعنی همیشه متوجه اون بیچارگی و سر خودم باشم، آنی غافل نشم از این استقرار. چون وقتی انسان از اضطرار خودش غافل بشه یعنی چی؟ یعنی دیگه از خدا غافل شد. اینی که باید همیشه انسان دست از هر سببی منقطع کنه، وقتی از اسباب دستش تهی شد اون وقتی که به مسبب الاسباب توجه میکنه، اون وقتی که دست به دعا میکنه، اون وقتیه که حال انقطاع پیدا میشه. همون که در مناجات شعبانیه میخونیم الهی حبلی کمال الانقطاع الک، کمال انقطاع با همین پی بردن به اضطرار کامل، به اضطرار واقعی، این انسان رو منقطع میکنه و حال انقطاع در انسان ایجاد میکنه. حال انقطاع هم که پیدا شد اون وقت دیگه شما همیشه در باطن این تازه نیاز رو با او داری، این محبت به او رو، عشق به او رو همیشه خواهی داشت. ولی اگر یک آن از این انقطاع انسان متوجه خودش بشه، متوجه از کنه این مسائل مادی، متوجه مسائل علمی، متوجه چیزایی بشه که در واقع هیچیه، اگر اینها رو بهش توجه کنه از اون حال انقطاع میفته. و ما در دعا میخوانیم که الهی حبلی کمال الانقطاع الهی. در خاتمه از خداوند مسئلت میکنیم که این چند کلمه دعایی که امشب تفسیر شد اینها رو انشاءالله با توجه و پیگیری این مطالب انشاءالله خداوند به همه مولد کنه. یک مرتبه دیگر این دعا رو جمجمه میکنیم با هم. الهی اغننی به تدبیر که عن تدبیری و به اختیار که عن اختیاری و اوقفنی على مراكز اضطراري إلهي حققني بحقائق أهل القرب واسلك بي مسلك أهل الجهل. إلهي علمني من علمك المخزون وصني بستر كان مصون برحمتك يا أرحمن.